بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین آرزوی توفیق زیارت حضرت در دنیا و شفاعت حضرت در آخرت برای همه مؤمنین و همه عزاداران و همه محبان حضرت انشاءالله که حضرت مادر هممون رو تحت نظر خودشون و زیر سایه خودشون قرار بدن و مادرانه با محبت مادرانه نسبت به خطاهامون، غفلت‌هامون گذشت داشته باشن و از خدای سبحان برای هممون هدایت رو و سعادت رو و نجات رو و اون رابطه با خودشون رو انشاءالله بخوان و جزء فاطمیون باشیم و به برکت وجود حضرت مادر از آسیب شیطان در همه ایام و ایام آینده و مغفرت نسبت به دوران گذشته بهره‌مند باشیم انشاءالله. باز هم از همه دوستان برای همدیگه و به خصوص برای توفیق نظام اسلامی و رهبری معظم آرزوی التماس دعا داریم و امید داریم که انشاءالله به برکت حضرت مادر و حضرت زهرا سلام الله علیها انقلاب ما هر موقع گره خوردش مسائلش به حضرت گره گشایی ها محقق شد و انشاءالله این گره های اخیر هم به برکت وجود ایشون و رحمت واسعی حضرت انشاءالله گشایش ایجاد بشه و بتونیم موفقیت های بیشتری رو در عالم به عنوان حضرت زهرا سلام الله و ذریه‌اش ثبت بکنیم و ما پرچمداران این حقیقت برای بسترسازی ظهور باشیم. خب در خدمت دوستان هستیم. بحثمون در یکی از مباحث خیلی مهمی است که شروع شدش عنوان آیه شریفه این بودش که بسم الله الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که محبت الهیه با تبعیت انسان رو به محبوب خدا شدن میکشونه. یادم نمیاد حالا در رابطه با بحث محبت چه صحبت هایی جلسه های گذشته کردیم. در این حال خب معلوم میشه بعضی صحبت ها گذشته که حقیقت حب راهوارترین و سریعترین مرکبی است که در نگاه الهی برای سیر و سلوک الله خدای سبحان قرار داده و از این مرکب سریعتر نداریم، بلکه تنها مرکب است. حالا به عنوان دیگری بلکه تنها مرکب است این حرکت حبیه و همه حقایق تو عالم وجود رو خدای سبحان به این محبت پیچیده، یعنی همه رو در لایه های محبتش قرار داده. که انهو حقیقت محبت اون حقیقت زمینه عالم وجوده، هرچند در هر زمینهی به رنگ و بویی در آمده، اما تمامش چه در عالم انسانی، چه در عالم حیوانی، چه در عالم نباتی و حتی چه در عالم جمادی همه پیچیده در حرکت حبیه است. منتها تو هر مرتبه از وجود این حرکت حبیه مطابق اون مرتبه وجود بروزی و ظهوری دارد که اگر تو نظام جمادی است این عشق در حرکت الکترون ها به دور پروتون ها و جذب پروتون ها نسبت به الکترون ها و بالعکس خودشو نشون میده، که این جاذبه وجودی بین اینها که بر اساس اصل موضوعی که نظام علم بیان میکنه و همتایی بین اینها که تعداد اینها تساوی دارد از جهت حالا نظام. اینا همه زیبایی هایی است که تو این حرکت حبیه تو نظام جمادی یکی از مظاهرش میشه. این خود اون پیوندها و عدم گسست های بین یک اتم یا مولکول یا یک جسم در جایی که صورت نوعیه دارد، اینها خلاصه خودش یک نوع حرکت حبیه است که این حرکت حبیه در اون مرتبه وجود این موجود رو به سمت خدای سبحان هدایت میکند که الالله المسیر شامل حال اون هم میشه. غیر از اون که تو مراحل نظام مادیش اینه، تو مراحل نظام بالاتر از اون تا برسه به خزائن، این حرکت حبیه بروز و ظهورهای فراوانتری دارد که شاید بسیارش از رصد فهم ما بالاتر باشد. همچنان که امام رحمت الله علیه تو اون کتاب تو اون وصیت نامه‌شون می‌فرمایند که همه هستی به اصطلاح مظاهر اسم مستعصر هستند و حضرات معصومین رو به عنوان اون مظهر تام اسم مستعصر الهی میدونن. به این عنوان که اگر مظهر اسم مستعصر شد هستی، نشون میده که بسیاری از حقایق نسبت به خود مراتب هستی هم مستعصر است و قابل ادراک نیست، بلکه همون مظهریت اسم مستعصر رو دارد. یعنی هر ظهور و بروزی که از حضرت حق محقق می شود، در این که بعضی از مراحلش آشناست و آشکار است، بعضی از مراتبش هم مستعصر است و رسیدن به کنه هر وجودی امکان پذیر نیست. اکتناه هر وجودی مثل اکتناه صفات و اکتناه ذات حضرت حق چطور ناممکن بود؟ شاید اکتناه هر وجودی هم به این عنوان ناممکن باشد، لااقل برای بسیاری از موجودات دیگه ناممکن است. خب با این نگاه ایشون نه فقط ذوات رو بر این مسئله مفتور میبینه که حرکت حبیه در تمام ذوات سرایت دارد، که هرچی میاد بالاتر از مرتبه جمادی تو مرتبه نباتی و حیوانی این حرکت حبیه آشکارتر و غلیظتر و شدیدتر خودشو مینمایانه. علاوه بر این تمام افعال این موجودات هم و اعراض و صفات و افعال این موجودات هم بر اساس حرکت حبیه تنیده شده. یعنی هر حرکتی که از حیوان صورت میگیرد و یا هر حرکتی که از انسان صورت میگیرد و حتی هر حرکتی که از ملک صورت میگیرد، تمام اینها بر اساس حرکت حبیه قابل تفسیر و تعبیره. و لذا اون صورت ظاهری اولیه یه نکته است، اما روح این حقیقت حتما آمیخته است با اون حرکت حبیه، که اگر این آمیختگی دیده نشه و اون رشحه‌ای که این ظاهره از اون در حقیقت منبع و سرچشمه دیده نشه، این تفسیر تفسیر صحیح و کاملی نیست. به همین جهت است که ایشون اومدن حرکات انسانی رو از اون ساده ترین حرکاتش که تو عالم اجسامه که خوردن غذاست یا نکاح هست یا مسائل اینجوریست، اومده تمرین اون حقیقت حبیه میبینه که آغاز انسان از همین هاست و اینها تمرین حرکت حبیه است برای رسیدن مراتب بالاتر. لذا تخطئه نشدن، اینها تخطئه احکام ساده نیست برای رسیدن به احکام بالا مراتب بالاتر، بلکه در حقیقت ورزیده کردن انسان است، از دورانی که نطفش بسته میشه تا دورانی که متولد میشه تا رشد میکند تا وقتی که به بلوغ میرسد تا وقتی تکلیف بر عهده او میاد و تا وقتی که به میانسالی و کهنسالی و وفات میرسه. تمام اینها یه سیر تکوینی داره، یه سیر تشریعی داره که تطابق با هم دیگه دارن و همش هم بر اساس حرکت حبیه است. که حالا تفسیر تکوین بر اساس حرکت حبیه نحوی از تفسیر تشریع از جهت حرکت حبیه نحوی دیگری است که با هم تطابق دارن، حتی چه بسا مراحلش و خصوصیاتشون با همدیگه سازگاری داره اگر درست تبیین بشه. و لذا تمام خصوصیاتی که تو نظام تکوین انسان نیاز داره و نیازهای طبیعی تکوینی اوست، همه اینها آماده شدن برای اون نیاز تشریعی و مرحله تشریعی و اون کمال تشریعی اوست. اینا رو اگر انسان باور بکنه، نگاهش و بینشش اصلاً به جریان انسانشناسی تفاوت میکنه. این گونه نیستش که انسان با تخطئه بدن به روح و حقایق روحی برسه. بله، نظام روحی تعلقات بدنی اگر که این تعلقات در جهت اخلاد به عرض او باشن، او رو در حقیقت نگه می‌دارن. اما تعلقات بدنی اگر در جهت تمرین باشد، این تمرین انسان رو رشد میده. لذا گسستن از تعلقات بدنی رو خدای سبحان به این عنوان نخواسته که انسان از تعلقات بدنی گسسته بکنه خودش رو. لذا دقت بکنید، اون چه که در نظام بدنی خدای سبحان برای انسان قرار داده، برای اینکه انسان از اینها بتونه به راحتی عبور کنه، نه قطع تعلق، یعنی اینا رو بریزه دور، نه، عبور کنه، عبور با ورود امکان پذیره، یعنی خرق حجاب با ورود به حجاب امکان پذیره. و وقتی که خرق حجاب میشه، اون حقیقت جزء وجود میشه. لذا میبینید حضرات معصومین در مأکل و مشرب و حتی منکه این گونه نبوده که اینها قطع تعلق داشته باشن. اگر تو زندگی امیر مؤمنان علیه السلام در رابطه با مأکل میبینیم که ایشون در اکل سخت میگرفت بر خودش، این سخت گرفتن بر خودش تو جریانی بود که به عنوان حاکم الهی مطرح بود و حاکم الهی حتما باید از جهت وجودی با سخت‌ترین شرایط زندگی کسانی که تحت حکومت هستند همراهی بکند. اما می‌بینید تو دوران بعد حضرات معصومین دیگه این نگاه رو و این به اصطلاح مطلب رو بیانم کردن. بله، در کل تعلق به امر بدن به طوری که بدن احکامش حاکم بشه، این خیلی بده. تعلق احکام بدن حاکم بشه، یعنی نظام روحی تحت اسارت احکام بدن در بیاد، این خیلی بده. اما اینکه احکام بدنی با توجه روحی اشباع بشند، این خیلی خوبه. یعنی انسان غذا میخورد، انسان مشرب دارد و انسان منکه دارد. این در حدی که قوه حبیه انسان رو تشدید بکنه، شدید بکنه، رشد بده، خوب. انسان فرزندانش رو دوست داره. این دوست داشتن فرزندان هیچگاه مذموم نیست. این دوست داشتن زوجین نسبت به هم هیچگاه مذموم نیست. این دوست داشتن پدر و مادر و همسایگان و دوستان و ارحام هیچگاه مذموم نیست. همین سنخ دوست داشتن توی در حقیقت مأکل و مشرب و منکه هم به نحوی خودش رو به همین نسبت بروز و ظهور میده. ما گاهی حقایق دین رو به اصطلاح اونجور که دلمون میخواد تفسیر میکنیم، نه اونجوری که هست. حقایق دینیه تو همه مسائل یک رنگ و بوی واحدی دارد که انسان رو میخواد تو حرکت حبیه رشد بده و این رشد در حرکت حبیه فضائل زیادی رو برای انسان ایجاد می کند که اون حقایق و فضائل زیاد اگر انسان حواسش باشه می بینه رشدش و حرکتش و سلوکش از راحت ترین راهی که ممکنه برای انسان قرار داده شده و با طبیعت انسان سازگاره. اما این سازگاری به قیمت اسارت در طبیعت نیست که انسان اسیر طبیعت بشه. اینا مرزاش روشنه. متاسفانه چون اسیر طبیعت شدن معلومه که مذمومه، گاهی حرکت از راه طبیعت برای انسان با همین اسارت در طبیعت یکسان دیده میشه و لذا به سرعت تخطئه میشه. این نیست. حرکت از مسیر طبیعت ممدوحه، اما اسیر طبیعت شدن مذمومه. لذا انسان کامل هم از مسیر طبیعت حرکت دارد و لذا شاید انسان کامل و بلکه حتما انسان کامل مسیر حرکت در مسیر طبیعتش اشد از ماست و واقعا اتم از ماست و طبیعت رو هم او استیفا می کند، حقش رو، چه در مأکلش، چه در مشربش و چه در منکهش. ببخشید چشم من اذیت میکنه شما رو هم خلاصه موقع. لذا با این نگاه ایشون بحثی رو مطرح کردن و این رو هم مطرح کردن که تو نگاه اول انسانی که با حرکت خوبی حرکت میکند، تمام اون چه که در سر راه اوست همه رو برای خودش میخواد و حتی اگر به ظاهر اظهار عشق و علاقه به معشوق و محبوبی میکند، تو نگاه اولی و مراحل تا وسطای سلوک همه اینها رو برای خودش میخواد، یعنی حقیقتا محبت خودشه که اون چرا که نیازشه محبوبشه و اونها رو برای خودش میخواد. این مذمومم نیست تا اینجا، اما بودن در این و ماندن در این مذمومه. پس این هم یکی از منازل سلوک برای به سمت خدای سبحان است، اما توقف در او و ماندن در او در نهایت مذمومه که انسان فقط اینجور باشد. البته کم کم سعه وجود پیدا میکند، بعد میبینه خودش توسعه دارد و همه اینها رو خودش میبینه، بعد میبینه این محبت ذاتی که قبلا بقیه رو تحت تسخیر خودش میخواست داشته باشه برای این خودی که جدای از دیگران میدید میخواست، این رو کم کم میرسه به جایی که برای خودش که شامل همه اینهاست میخواد و کم کم به جایی میرسد که میبینه اصلا خودش قبل از این که مربوط به خودش باشه مربوط به حقیقت دیگری است که ان الله یحول بین المرء و قلبه. و بعد از اینجا میبینه کسی که شدت محبت به خود داشته باشد، به خودی که حرکت آفرینه نه خودی که متوقف کننده است، میبینه شدت محبت به خودش او رو به محبت خدا میکشاند، چون دنبال جمیلی بود که ما هر جمالی که بدیدیم به دویار شدیم، هر جمیلی که بدیدیم گرفتار شدیم، که این گرفتاری که تو اول و به دویار شدیمی که تو اول بود کم کم ای رو او رو به جمال مطلق میرسونه که همه این جمیل ها شأن او هستن، مییابه این رو که او در اینها تجلی کرده و اینجور شده و لذا او رو میطلبد. و همچنین تو مسائل مختلف دیگری و تجلیات صفات دیگری که مییابد که همه اینها اون وقت اون حقیقت نامتناهی که این شأن متناهیشه اینه، از این شأن متناهی بیزار نمیشه، از این شأن متناهی دور نمیشه، اما از این شأن متناهی به سمت اون نامتناهی عبور میکند و او رو هم مییابد. اینا با هم دیگه خیلی در حقیقت باید حواسون باشه که دقیقه. خب تا اینجایی که وقت عرف النبی صلی الله علیه و آله و سلم 359 که این پاراگراف رو دوباره میخونیم چون مقدمه بر بعدی هاش هست. و قد عرف النبی صلی الله علیه و آله و سلم سبیله الذی سلکه، این سبیل رو که خاتم انبیا آوردن، سلک به سبیل توحید و طریقت الاخلاص. این طریقت الاخلاص بسیار بحث دقیقی است که حالا عرض میکنیم. الا ما امره الله سبحانه حیث قال قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. این و سبحان الله و ما انا من المشرکین اون حیث طریق اخلاصه که این هیچ شرکی در اینجا راه ندارد. ببینید اساس حرکت در مسیر الی الله با خالص سازی صورت میگیره که یه بحث بسیار مهمی است که انشالله اگر که خدای سبحان توفیق بده این بحث رو مفصلا در مهدویت، بحث‌های مهدویت داشتیم، حالا یه تدوین اولیه صورت گرفته، اگر خدای سبحان توفیق بده که نهایت تدوینش انجام بشه یه کتاب بسیار نافعی میشه که روایات مسئله و مسائلی که در رابطه با سنت موهوزت و سنت خالص سازی و موهوزت تمحیص و محق، سنت محق که لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، که محق کفار و محص در حقیقت ایمان، و همچنین سنت تمییز لیمیز الله الخبیث من الطیب، و بعد سنت تراکم ظلمات که ظلمات با هم دیگه متراکم میشن، و همچنین هر چقدر همین جوره، همین اگر جمله‌ای که آقای نظرپور نقل کردند، این سنت الهیه که هر چقدر اون نفاق پردش آشکارتر بشه نشانه نزدیکی ظهوره. یعنی یکی از آثار خالص‌سازی این است که جریان نفاق کمتر میشه و جریان دو قطبی ایمان و کفر آشکارتر میشه. از علائم ظهور دو قطبی شدن عالمه که جریان کفر در تراکم ظلمات خودش قرار میگیره و لیرکمهو در حقیقت اینها تراکم پیدا میکنند، بعضشون با بعض، همچنین ظلماتون بعضها فوق بعض قرار میگیرند و جریان ایمان هم محس میشود. یعنی اون جریان نفاقی که تو دایره ایمان باقی مونده بود هی روز به روز بسیار محس میشود. و محق هم که و یمحق الکافرین تو نگاه اول جدا شدن ایمان از کفره و تو نگاه دوم محق، دو فرد دارد. یه فرد محق نابودی کفار است که این به اصطلاح نابودی کفار که تدریجا هم صورت میگیره تا میرسه به نهایتش، این سنت محق که و یمحق الکافرین که محق کفار است یه طرف قضیه است، سنت محق در مؤمنین. سنت محق در مؤمنین این است که کفر از دایره وجودی مؤمنین کم کم چی میشه و ما انا من المشرکین، یا اونجایی که دارد که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، مراتب شرک از دایره وجود مؤمنین محق میشود. پس اگر محق میخواد تو دایره مؤمنین محقق بشود، حتما باید این محق در دایره ابتلاعات سنگین صورت بگیره تا خالص سازی محقق بشود، تا دو حیث بشود. از حیثی که اون خلوص رو داریم نگاه میکنیم، این میشه سنت محض یا محوست. از اون حیثی که داره این ناخالصی ها میریزد میشه محق، که اینها خیلی زیباست، اینها آیات قرآنی، سنت های الهی است. یعنی اگر انسان اینها رو تو نظام وجودی امروزش تطبیق بکنه، این در حقیقت بسیار عالی است و حرفای بسیار زیبایی تو اینجا در میاد که کار به اصطلاح سنت های الهی رو خیلی زیبا میکنه. حالا خلاصه این سنت محوزت که سنت خالص سازی است، یه طراحی الهی است و یک برنامه ریزی فرهنگی است. یعنی اگر ما با این نگاه این رو ببینیم، واقعا برنامه ریزی فرهنگیمون که ابتداعا لیمیز الله الخبیث من الطیب، باید تو نگاه اول خبیث از طیب، ایمان از کفر جدا سازی بشه. اما تو راه اولش جدا سازی کفر است از ایمان. پس اون چه که میماند دایره مؤمنینی هستند که کافر مطلق نیستند. پس میتواند دایره ایمان دایره وسیعی باشد. دایره کفر دایره است که هیچ ذره ای از ایمان در او نباشد. پس ببینید ابتداعا خالص سازی در جدا سازی کفر است که هیچ ذره ای از ایمان در او نباشد. خب این مرتبه که محض کفر است، جدا سازیش خیلی سخت نیست و مرزبندی با این دایره از کفر بسیار میتونه تأثیرگذار باشه و این مرتبه رو شناختنش هم خیلی سخت نیست. پس معرفت به این مرتبه محض کفر که هیچ ذره از ایمان توش نباشه، شناختش راحت تره. تو دایره بعد از این که این مرتبه مرزبندی محقق شد، لیمیز الله الخبیث من الطیب، که حالا خبیث چیه طیب چیه، اینا بحث های جالبی داره که اونجا بیان شده از المیزان که مرحوم علامه دارن، داریم از بحثی خورده دور میشیم، بلکه دو خورده دور میشیم. اون وقت بحث در سنت محوزت در دایره اهل ایمان صورت میگیره. پس اولین محض شدن و جدا شدن از کفر مطلق است که هیچ ذره از ایمان نباشد. تو مرحله دوم و مراحل بعدی، اون وقت جدا شدن از مراحل کفر است که با ایمان مخلوط است، که اینجا قاطی سخت میشه. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدن تا در دایره تنزیل جنگیدند، یعنی با محض کفر، و امیر مؤمنان علیه السلام در دایره تأویل جنگیدند، که در دایره تأویل یعنی مراتب محوزت، که اگر نبود امیرالمومنین علیه السلام لم یعرف المؤمنون، که مؤمنون شناخته نمی شدند، چون مؤمنون با نفاق مخلوط بودند، با مراتب شرک و کفر مخلوط بودند. دایره ایمان دایره شناخت در مرتبه تأویل است و دایره رسالت شناخت در مرتبه ظاهر و تفسیر است، که این ظاهر و شناخت جداسازی اولیه ظاهری است و این جداسازی باطنی است که تو مراحل لذا جنگ های امیرالمومنین علیه السلام با داخلی ها بود و جنگ های پیغمبر با در حقیقت کسانی که خارج از مرز اسلام بودن. خب این تو طریق تربیتی هم همین جوریست که ابتداءن باید اون نگاه محض کفر رو تو نظام تربیتی به نوجوانمون یا کودکمون یا خلاصه جوانمون بشناسونیم، مرز او با دایره کفر مطلقی که هیچ مرتبه از ایمان نیست آشکار بشه، که این مرتبه بعد میاد تو مراتب بعدی، که مراتب بعدی اون موقع ابتلاعات خاصی ایجاد میشه. البته این مراتب ابتلا مراتب جدا شدن از دایره کفر و شرک است که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، البته مراتبی دارد، بعضیاش جلیتر است بعضیاش خفیتر است. اونجایی که جلیتر است ابتداعا مورد جداسازی قرار میگیره تا یه تمرینی باشد برای انسان، برای اینکه ملکه بشه، براش بتونه در یک جنگ و گریز از ابتدا از ساده. شما ببینید تو نظام آموزشی گاهی تشخیص‌های ساده رو به عنوان اون اولین تمرین‌ها قرار میدن تا آمادگی و ملکه ایجاد بشه، تا متوسط تا سخت و نظام کفر و شرک و ایمان هم همین جوریست. جدا شدن از نظام کفر و شرک اول تو مرتبه کفر ظاهر است، بعدن تو مراتب کفر پنهان است که شرک خفی میشه، که اینها رو هم اونم شرک خفی هم مراتبی دارد. بعضی از مراتبش غلبه با شرک است، بعضی از مراتبش غلبه با ایمان است و شرک درش خیلی مخفی است. خب البته معلومه که باید تو مراتبی با اون شرک جلیتر مقابل صورت بگیره تا انسان سلاحش آماده تر باشد تا بتونه در مقابل شرک خفی تر اون موقع بایستد، که اینو هی فتنه ها مراتب پیدا میکند. لذا هرچی به سمت آخر الزمان نزدیک میشیم حتما فتنه ها سنگین تر میشه تا دایره اهل نفاقی که با اهل ایمان هستن جداسازی بیشتر صورت بگیره. و همین کلامی که به اصطلاح مجاهد عظیم ما آقای نصرالله عزیز فرمودن که این روابطشون با اسرائیل که آشکار کردن، این نشان از نزدیک شدن به نقطه نهایی است، چون خالص سازی صورت گرفته. جمله بسیار دقیقی تو نظام سیاسی هم هست، تو نظام اخلاقی هم همین جوره، تو نظام فردی و اجتماعی هر دو سرایت داره. خب حالا ببینیم این خالص سازی فذکر ان سبیله الدعوه الی الله علی بصیرتن والاخلاص لله من غیر شرکن، این نتیجه و نهایته. فسبیله دعوت و اخلاص، دعوت و اخلاص از سبیلش، اما این سبیل اخلاص مراتب دارد، اینجور نیستش که اولین مرتبه خالص سازیش از شرک و کفر مطلق است، پس اینم یه مرتبه است. و اتباع او و اقتفاء او اثره، که هر تبعیتی یک مرتبه خالص سازی است و یک مرتبه دور شدن از مرتبه شرک و کفر است. انما هو و اتباع او و اقتفاء و اثره، انما هو فی ذالک، در همون سبیل است که دائما فهو صفت من اتبعه. پس در حقیقت این به اصطلاح خلوص صفت من اتبعه است، صفت در حقیقت کسی است که تبعیت از او میکند. پس اگر میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، یعنی اگر ادعای مرتبه ای از محبت رو دارید فاتبعونی، تو این مرتبه تبعیت بالاتر، محبوبیت خدا نسبت به شما اخلاص بالاتر. پس هر مرتبه از تبعیت مرتبه خلوص بالاتر، مرتبه خلوص بالاتر قدم محبیش اخلاص و مخلص بودن است، قدم در حقیقت محبوبیش قدم مخلص بودنه. پس به این عنوان مخلص بودن هم مراتبی دارد. هر قدری که انسان تبعیت می کند به قدم اخلاص و مخلص بودن میشه قدم محبی که این قدم برداشته، و به قدمی که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یحببکم الله محبوب شدن مراتب مخلص شدنه، که به همین نسبت مخلص بودن آماده میکند انسان رو برای اینکه وهبه و بخشش و اون توجه الهی مخلص بودن هم که محبوب شدنه محقق بشه. پس کار خیلی ساده است، تو هر مرتبه انسان میتونه محبوب خدا باشد تا به محبوب مطلق که حبیب الله و رسول گرامی اسلام است برسد، که عنوان حبیب الله یعنی محبوب خدا بر او اطلاقیش صادق است. خب اینا همش ایجاد یک بیان شوقی حبی است که ما اگر درست میتونستیم این دینمون رو زیبا عرضه کنیم، اون موقع میدیدیم که چقدر خلاصه چی داره، چقدر مشتری پیدا میکنه و چقدر علاقه پیدا میکنه. ببخشید من سوالات رو ندیده بودم. بله بله، کفر هم شدت پیدا میکنه دائما و دائما به اصطلاح ظهور پیدا میکنن، منتها گاهی همچنان که در مقابل امام معصوم مرتبه مثلا شرک و اوج کفر آشکار میشد، اون وقت همونجور تو دایره اشقیاء بعدی اون به اصطلاح کسانی که ظهور میکنند سعه وجود همون هستن. گاهی اون سعه وجود در اون دوره میخواست محقق بشه، از جهت سعه وجود که میگیم لفظ صحیحی نیست، یعنی سعه شقاوت، میخواست در اون دوره محقق بشه، بیش از این امکان جلوه نداشت، ولی طلب و شقاوتش بود، لذا اینها میشن شؤون او و این شؤون او هستن که دارن جلوه میکنن. چنانچه در دایره ایمان ما میشیم شؤون امام که اونجا امکان بروز پیدا نکرده بود برای مردم، حالا اینجا بارز میشه. بله، حالا همون تعبیر که شما کردید تعبیر بالاخره قشنگی بوده، حالا تعبیر شما قشنگ بودش، حالا من جمله ایشون رو ندیدم، ولی خب همین مضمون رو که بیان میکنن همینه. خب راه ازدیاد حب الهی چیه؟ خب معلومه دیگه، میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یحببکم الله راه ازدیاده، یعنی تبعیت. پس هر تبعیتی که برای انسان تو دایره محبت با حب محقق میشه، یعنی انسان تو دایره قبلی مرتبه محبتی رو که داره عمل رو با محبت انجام بده، تو همین دایره عمل با محبت انجام دادن ورزیده شدن دایره محبته، اون وقت معرفت به اصطلاح برای انسان که ایجاد میشه نسبت به این معرفت هم معده برای این است که عمل با محبت بالاتری صورت بگیره. ما دو قطبیه که اصل بر علم است یا حب رو قبول نداریم، اصل هم بر معرفت است و هم محبت که در هم تنیدن، به این معنا که هر محبتی از معرفت نشأت میگیره و چون هر در حقیقت محبتی از معرفت نشأت میگیره و هر محبتی هم سبب معرفت بالاتر میشه، پس در حقیقت اینجور نیستش که بگیم که اصل اینه یا آنه. برای خدا سبحانم عنوان حرکت حبیه برای قصد خب به ذاتش صدق میکنه، در کنتو کندن و حواتان اونه بی نداره، حرکت حبی ذاتیه که میگیم، یعنی همین دیگه که نگاهش به ماسب الله نیست، نگاه به در قد ظهور خودشه، لذا تو مرتبه ذات علم ذات به ذات و ابتهاج ذات به ذات همین مسئله است دیگه، ابتهاج ذات به ذات، ظهور ذات برای ذات، اینا ابن نداره. کنتو کنزن مخفیان فعبابتان عرف اخلقت و الخیلی که عرف، بگویم همین فعبابتان عرف الهی، الهی در مظاهر اولیاش در قیمت جلوه میکنه، که مثلا حضرت فاطمه در خواهد شباد و سندن و حاصل میکنن یا رب احباب تو ان یعرف قدری و شیانه ایشان کنن یا رب احباب نو ان یعرف، ابن نداره. منتها تعبیر در اونجا هم خیلی زیباست که اینها وقتی التفات میکنند خود از جانب خدای سبحان به درون اونها خطور میشود که برگردید التفات کنید، یعنی در اونجا چون به اصطلاح اینها یفعلون ما یؤمرونن، منتها یفعلون ما یؤمرون با همون اختیارشون هم سازگاره که حالا دیگه اونجا دایره خیلی دور میشیم دیگه، هی بریم الان بریم 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 میشه، از این به اون میشه دیگه، آقای صالحی جوال ذهنش در مراتب محبت ما رو میخواد بکشونه آخر محب خدا بکنه، زورت نمیرسه آقای صالحی، ما به این راحتی محب نمیشیم، حالا محبوب که نمیشیم محب هم نمیشیم، خیلی امید به ما نبند آقای صالحی عزیز. بله بعد بله ثم ذکر الله سبحانه ان شریعت التي شرعها له، اون شریعتی که خدا تشریع کرد، اون شریعت رو برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیل ممثلت لحاظ سبیل، سبیل دعوت، همه اون حقیقت تمثلش در سبیل دعوت و اخلاصه که به اصطلاح هم دعوت و اخلاص صفت خود حضرت پیغمبر است، هم شریعتشه و به تبعش صفت پیروانشه، یعنی صفت پیروانش هم با تبعیت و من تبعنی میشن که علا قول هازهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی، که من تبع هم همین رو دارن تهی میکنن. حالا این لطف من تبعنی تو دایره شأن و زیشن خیلی زیبا خودشونشون میده که من تبعنی تا جایی با قدم محبی حرکت میکنن نسبت پیغمبر اکرم و تا جایی قدم محبوبی است، یعنی هر قدم محبی در کنارش یک قدم محبوبی رو دارد، یعنی این تبعیت در کنار محبوب خدا شدن محبوب رسول خدا هم می شود انسان و این محبوب شدن هم قدم او رو راسختر می کند، که هر کدوم از اینها در حقیقت چی هستش؟ معنایی رو به دنبال خودش میاره، خیلی زیباست، خیلی جالب میشه. بعد می فرماید که هی الممثلت لحاظ السبیل، سبیل الدعوت و الاخلاص، فقال ثم جعلناک علا شریعت من الامر فاتبعها، پس تو رو قرار دادیم بر شریعتی من الامر فاتبعها، که در سوره جاسیه آمده. فاتبع اون در حقیقت چی را؟ اون شریعت را که از امر است، اونم من الامر، شریعتا من الامر که از عالم امر است، فاتبعها اون شریعت را. و ذکر ایضا انه اسلام لله، که حقیقتش اسلام لله، با مراتب اسلام تا میرسه به آخرین مرتبه اسلام که ابراهیم خلیل در لحظه مرگش توفنی مسلما میخواد، با اینکه مراتب اسلام رو ابراهیم خلیل طی کرده بود تا به مرتبه خلت و امامت رسیده بود، اما بازم توفنی مسلما میخواد، یا خطاب میکند که به فرزندانش که حتما به اصطلاح وقتی که میخواید ببینید مسلم بمیرید، که این تقاضا رو داشت. این مسلم یعنی اسلام محض، یعنی تسلیم محض بودن دیگه، یعنی اون تسلیم محض بودن سیر در درجات ملائکه الهی است که دیگه چیزی از اینها باقی نمیماند. بله، ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. و ذکر ایضا انه اسلام لله، سقال فان حاجوک فقل اسلمت وجهی لله، تمام وجه من به سوی خداست. و من تبعنه، این هم خیلی زیباست که من تبعن، من تبعنم که خلاصه اونها هم که من تبعنه هم که تبعنی، اونها هم از من همین راه رو دارن که تمام بچهشون به سوی خداست، لذا رو ندارن به سمت دیگری، به نگاه دیگری میل ندارن، شوقی براشون نسبت به چیز دیگری باقی نمونده. این که میگیم شوقشون نسبت به چیز دیگری باقی نمونده، مقصود این نیستش که به همه چیز بی اعتنا هستن، یعنی چیزی رو به غیر از طریقی که از جانب خدای سبحانه است نمیبینند و همه چیز رو تا اونجایی که شأن و ظهور حق میبینند بهش توجه میکنن، اکثر توجه رو هم دارن اما به اون وجه توجه دارن. لذا با این آیه شریفه که فقل اسلم تو وجهی لله و من تبعنه سازگاره که اینها از اون حیث ارتباطشون با دیگران هم اشد از بقیه هم هست، اما فقط اینها رو اسلم تو وجهی لله میبینن که ظهور الهی و شأن او میبینن. نگاه به شأنیت با نگاه استقلالی هم از جهت به اصطلاح رابطه متفاوت میشه، هم از جهت نتیجه، هم از جهت علت فاعلی مختلفه، هم از جهت علت غایی یکسان نیست، هرچند به ظاهر ممکنه هر دو یک رابطه گفت و شنود و محبتی ظاهرش فیزیکیش یه جور باشه، اما هم علت فاعلی متفاوته هم علت غایی متفاوته. البته گاهی تو علت سوری و مادی هم ممکنه تفاوتی پیدا بشه، اما اینجا حالا فرض در این است که ما به این دو الان نگاه نکنیم، اون دو حتما کاملا با هم دیگه متفاوتند. که ثم نسبه الى نفسه و بین انه صراط المستقیم، یعنی اینجا که اسلمت وجهی لله و من تبعن، بعد میفرماید ثم نسبه الى نفسه و بین، به خودش نسبت میده و بین انه صراط المستقیم، که خدای سبحان میفرماید که و ان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه، که این رو به خودش نسبت میده، پس این صراط من که مستقیم است فتبعوه. فتبین بذلک کلو ان الاسلام و هو الشریعه المشرعه رأت للنبی صلی الله علیه و آله و سلم الذي هو مجموع المعارف الاصلیه و الخلقیه و العملیه، که همه معارف شامل بشه، عملیه میشن همون احکام، اخلاقیات و خلقیات و اون و معارف اصلی هم که اون معارف اعتقادی است. و سیرته هو مجموع المعارف الاصلیه و الخلقیه و العملیه و سیرت او فی الحیات، اون قالب و روشش هم در طی کردن که همون منهج و روش باشه، سبیل الاخلاص عند الله سبحانه، یک خالص سازی، یعنی مسیر سنت خالص سازی است که الذی یعتمد و یبتنی علی الحب، که این مبتنی و معتمد بر چی هستش؟ بر اساس حب، یعنی سنت خالص سازی بر اساس محبت صورت میگیرد. و لذا کسانی هم که به اصطلاح خروج از دایره ایمان پیدا میکنن، بر اساس بغض این خروج صورت میگیره. و کسانی که از مؤمنین از دایره، به پس ببینید یه مرتبه استناد به مرتبه ایمان هست که میخواد به سمت حضرات معصومین و صراط مستقیم حرکت میکند، این دایره حبی است. یه مرتبه کندن و جدا شدن از سبولی است که ناخالصی دارد، این بغض است. پس انسان با دایره بغض از کفر جدا میکنه خودش رو و با دایره محبت به دایره ایمان خودش رو نزدیک میکنه. پس خالص سازی در دایره حب و بغض صورت میگیره. کافر هم همین جوریست، اون هم داره خالص سازی میشه، اون هم داره در حقیقت به سمت خلوص در کفر میره، اون هم محبتش در دایره کفر محقق میشه و بغضش در دایره جدا شدن از ایمان، که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اما والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دائما برای اون هم محق هست، اما محق برای کفار که اصطلاح اینجور نمیشه، محقش جدا شدن از ایمانه. پس برای مؤمن محقش جدا شدن از کفره، برای کافر محقش جدا شدن از ایمانه. برای مؤمن حرکت حبیش حرکت من تبعنی و یحببکم الله، برای کافر هم یحببکم الشیطانه که مرتبه شیطانی و محبوب شیطان شدنه، محبوب شیطان میشن در اونجا هم. البته شیطان در مقابل ذات حق نیست، بلکه در مقابل مسیر حرکت به سوی حق است، که ذات حق مقابل ندارد که بخواد شیطان ارزندام بکند در اونجا که مقابل ذات حق باشد، اما در مسیر حرکت به سوی خدا سنگ اندازی ها توسط کلب معلم الهی که همین شیطان است محقق میشه تا ناخالصی ها به خلوص برسد. نگیم پس شیطان موحده، نه، شیطان به اختیار خودش رو تو این دایره قرار داد که اهل شقاوت رو جدا بکنه. البته کار شیطان جدا کردن اهل شقاوت هم میشه و لذا با هم داخل در نار میشن، خالدین فیها ابدا، این دو با هم، اون تابع و متبوع با هم داخل در نار میشن. هازا صراطی بله، هو سبیل الاخلاص عند الله سبحانه الذی یعتمد و یبتنی علی الحب فهو دین الاخلاص. پس میتونیم بگیم دین اسلام دین اخلاص. اصلا اسلام دین اسلام، اسلام یعنی تسلیم شدن، یعنی اخلاص دیگه. دین اسلام دین تسلیم شدن، دین خالص سازیه و هو دین الحب، و خالص سازی هم که دی مثلا راهش و طریقش و مسیرش همش حب بود. پس میتونیم بگیم اسلام دین حب است و حل دین الا حب و البغض. آیا دین به غیر از حب و بغض چیز دیگری هم هست؟ که روایت شریفه و من جمیع ما تقدم علی طوله یظهر معنی الآیه التي نحن بصدد تفسیرها عنی قوله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله فالمراد والله اعلم ان کنتم تريدون ان تخلصوا لله في عبوديتكم بالبناء على الحب حقیقتا، اگر این رو میخواهید در عبودیتتون میخواهید خالص سازی در راه مسیر الهی پیدا بکنید، اون هم بنا بر حب، فتبعوا هذه الشريعه التي هي مبنيه على الحب. پس هر چقدر این احکام الهی با محبت، یعنی وقتی من میخوام برم نماز بخونم با شوق برم، میخوام روزه بگیرم با شوق برم، هر چقدر این دایره محبت تو این حکم شدیدتر بشه، این در حقیقت چی هستش؟ این دایره محبت خالص سازی بیشتری رو ایجاد میکنه، اثر بیشتری میذاره. هر چقدر تکلیفاً انسان بره عیب نداره، خوبه اون هم، اما تأثیرش در همون حده. هر چقدر حبی بره، لذا یه موقع از تکلیف میبینیم، یه موقع تشریف میبینیم. اونجایی که تکلیف میبینیم مرز عیب نداره، اونجا کف دینه که تکلیف باید دید، لذا مکلف شدن تو دینه. اما یه جا تشریف میبینیم که مشرف میشود، این مشرف شدن به تکلیف، مشرف شدن به اون امر، این در حقیقت دایرهش دایره عظیمتر و تأثیر بیشتری است. پس هر جا میخواییم اطاعت امر خدا بکنیم، سعی بکنیم که حالمون به گونه‌ای باشه که محبت بیشتری و شوق بیشتری برای تحقق اطاعت باشه تا تأثیر بیشتری بذاره، چون اصلا اساس این دین بر اساس حرکت حبی است و هر دقیقه تبعیتی بر اساس حرکت حبیه توان پیدا میکند. یعنی محبت توان این پایه است، پایه عمله که عمل انجام میشه. یه موقع قضا نداره، اما یه موقع پایش بی نهایته. یه نماز تمام کون و مکان با این نماز طی میشه تو دایره همون محبت. دیگه این رو من توضیح دادم که کلب معلم الهی است. توضیح دادم که میخوایم بگیم در مقابل ذات خدا نیست، کلب معلم محبوب خدا نیست، اما تو دایره الهی وقتی کسی خودش رو تو این رتبه قرار میده که خالدین فیها میشه، همین در حقیقت خالدین فیها حالا در حقیقت میشه کلب معلم. یعنی کلبی است که پاچه میگیره، اما پاچه گرفتن هم تو نظام الهی باید یک کسی میبود میگرفت. این که یکی باید میمون، این با اختیار خودش رو تو این رتبه قرار داد که هم شقاوت خودش رو داره، هم وسوسه دیگران رو داره، هم در حقیقت در نهایت هر دو خالدین فیها تابع و متبوع هم در آتش قرار میگیرن. نه کلب معلم از این حیثی که بگیم که این پس دیگه خودش معصومه و چیزی نداره و فقط داره نفاق رو آشکار میکند. بله، فین و هو صراط المستقیم الذی یسلک به سالکه الیه تعالی، به اونجا میکشونه. فین تبعتمونی فی سبیلی و شأنه هاذ الشأن، اینجا احبکم الله و هو اعظم البشاره للمحب. اگر این کارو کردید، تبعیت کردید، فی سبیلی و شأنه هاذ الشأن با این نگاه حبی هم، احبکم الله و هو، اینجا خدا شما رو دوست دارد، و هو اعظم البشاره للمحب، که بگن خدا تو رو دوست داره. بله، تو عالم همه چیز مأمور خداست، حتی به اصطلاح شمر هم مأمور خداست. رضا ولله جنود السماوات والارض، چه تو نظام تکوین چه تو نظام تشریع. یعنی حتی اونجایی که شمر با اختیار خودش قدم برمی‌داره، او داره در حقیقت مأمور الهی است که داره قدم برمی‌داره. منتهی مأمور الهی بودن دلیل بر این که معصوم باشه نیست، دلیل بر این است که خدای سبحان همه رو در عالم وجود اونجایی که انسانی است با اختیارش تحت امر الهی هستن، با اختیار اون موجود، یعنی با اختیار اون موجود تحت امر الهی هستن. تو نظام تکوین اینا همه مأمور خدا هستن، تو نظام تشریع مبغوض خدا هستن، تو نظام تکوین مأمور خدا هستن. لذا تو نظام تکوین ولی لا جنود و سمت و الارض هیچ چیزی نیستش که از دایره دیگه اینا الان دور میشیم. ملک اختیار داره، چرا؟ هرچی وجود بالاتر میره اختیار شدیدتر میشه، منتها ما اختیار انسانی یه مرتبه از وجود و خصوصیت یه مرتبه از وجوده که اینجوریست که دو راه در مقابلش و این گونه. اما هر جایی که فعل با اراده و علم انجام بشه، اختیار در اونجا معنا دارد و فعل ملائکه با اراده، اختیار و علم است. ان اختیارن و ان علمنه، لذا فعلی که انجام میدن علم دارن بهش و اختیار. اساس خود خدای سبحان هم اختیار دارد و فعلش مختاره، فاعل مختاره، اما فاعل مختار بودن خدا هم معنای خاص خودشو داره. بله، خب میفرماید که و اما هازا هو الذی یبتغیه محب بحبه، که محب اینو دنبالش بود. هازا هو الذی تختزیه الآیت الکریمه به اطلاقها و اما به نظر الی وقوعها. تا اینجا اطلاق آیه رو در نظر نگیریم، با سیاق خودش رو به تنهایی در نظر بگیریم، این معنا رو داشت. اما به نظر الی وقوعها بعد الآیات الناهیت من اتخاذ الکفار اولیا و ارتباطها به ما قبلها، اما در سیاق که در نظر بگیریم که نهی از اتخاذ کفار برای ولایتشون و دوست داشتنشون بود و ارتباطها به ما قبلها، آیه رو با قبلش بخوایم ببینیم، فاضل ولایه لکونها تستدعی فی تحققها تحقق الحب بین الانسان و بین من بلا، که اون کفار بودن که متقدم کانت الای ناظرتون الا دعوتهم الى اتباع النبی صلی الله علیه و سلم ان کانوا صادقین فی دعوتهم. میگه اینجا اونها رو داره در حقیقت جدا میکنه از کفار و تبعیت پیغمبر رو براشون تذکر میده که اونور نرید، که اونجا در حقیقت آیه شریفه که در محضرش بودیم همین بود که تحذیر کرد اونها رو که یحذرکم الله نفسه، که اتخاذ ولی از چی نکنید، از خلاصه کفار نکنید، که و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء، که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء، که داره این رو بیان میکند. خب و ارتباط ها به ما قبل فهازه الآیه لکون ها تستدعی فی تحقق ها تحقق الحب بین الانسان و بین من یتولی که متقدم کانت الآیه چون این حالت رو داره نازلتون الا دعوتیم الا اتباع النبی این کانو صادقین فی دعواهم ولایت الله سبحانه و انهم من حزب اگر این تو این ادعا صادقن فا این ولایت الله لا یتمو به اتباع الکافرین فی احوائهم ولا ولایت الا به اتباع هر جا ولایتی هست حتما تبعیته اگر اینها ولایت اونها رو در نظر گرفتن که میگه لا تغزل کافرون المؤمن لا تغزل مؤمن الکافرین اولیا ولایت تبعیت رو به دنبال داره و ابتغاء ما عندهم من متام الدنیا من عز و مال بل تحتاج الى اتباع نبیه فی دینه که تبعیت دل رو میبره به اون سمت کما قال تعالی ثم جعلناک علی شریعت من الامر یه طریقه خاصی از دین است که فتبعها ولا تتبع احوا الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيء اونها چیزی از تو رو بی‌نیاز نمی‌کنن از خدا و ان الظالمين بعضهم اولیاء و بعض والله ولی المتن که خود ظالمین هم بعضشون اولیاء بعض هستن پس تو اتخاذ ولایت اونها رو نکن که خود اونها هم ولایت بعضی بر بعضی دارن میکشونه تو رو به ولایت نهایی اونها که شقی ترینشونه انظر الى الانتقال که تعبیر زیبایی است که تبعیت نکن از اونها الى الانتقال من معنى الاتباع الى معنى الولایه فی الآیه الثانیه که در آیه ثانیه در انتهاش گفت و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض یعنی در تبعیت به ولایت هم دیگه میرسن و الله ولی المتقین در حالی که ولایت مؤمنین با خدای سبحان است فمن الواجب علی من یدعی ولایت الله به حبه ان یتبع الرسول پس اگر کسی ادعای ولایت خدا رو دارد با حبش به حبه ان یتبع الرسول حتی ینتهی ذلك الی ولایت الله له به حبه به حب خدا نسبت به او و انما ذکر حب الله دون ولایتی در اینجا گفت حب الهی لانه الاساس الذی تبتنی علیه الولایه ولایت بر اساس محبته و لذا اساس رو به جای در حقیقت اون خود به اصطلاح خانه آورد مثلا اساس لانه اون ستون خیمه اساس لانه الاساس الذی این محبت و حب اساس الذی تبتنی علیه الولایه و انما اقتصر علی ذکر حب الله تعالی فحس چرا لانه ولایت النبی والمؤمن تعول بالحقیقت الی ولایت الله و همون حب الهی کشیده می شود که بله حالا دیگه سوالات رو وقت گذشت من ندیدم آخرین سوالات آقای فرمودن که بله هم میره بالا و پایین بله طبق روایت لوال مال مدبرون این کیف اشتیاق این که خداوند حتی کسانی که درست تبعیت نمی کنن این گونه دوست دارد با این که و این آیه که حب خداوند رو تعلیق و تبعیت کرده است چطور جمعش خب دیگه معلومه دیگه بعضی از مراتب محبت این است که خدای سبحان اساس خلقش رو وقتی که عالم رو خلق کرده اساس خلقتش مخلوقش محبوبشه این تو نظام استعداد هدایت توش هست و چون استعداد هدایت توش هست به همین نسبت مخلوق خدای سبحان است بعد اون مخلوقی که این استعداد رو به مرتبه ای تبدیل به فعلیت میکند حالا این هم محبوب خدای سبحان میشود بالاتر پس یه محبوبیت اولی است که نظام فطرته بر اساس نظام فطرت یه محبوبیت ثانوی است که اونجا است که این استعداد به فعلیت تبدیل میشه پس خدای سبحان دوست داره همه انسان ها رو حتی اونهایی که تو طریق شقاوت دارن قدم برمیدن به لحاظ اون استعداد فطری و خلقی که مخلوق خدای سبحان هستن دیگه اگه جایی رسید که او از دایره خلق و فطرت خارج شد البته دیگه اونجا به لحاظ تشریع محبوب خدا نیست هرچند به لحاظ وجود و اساس فعلیت به لحاظ اساس فعلیت و وجود تو دایره تکوین هنوز محبوب خداست چون وجود رو هنوز به او اعطا میکند و الا اگر مبغوض باشه وجود بهش اعطا نمیشه تو دایره تکوین بله خب اینم به اصطلاح بحث اشتیاق خدا به طبیعت و توبه آنهاست کیفه اشتیاق الهام و رفقی به هم و انتظاری الى توبت هم و شوقی الى ترک معاصی هم که خوبه اینم آقای صالحی عزیز فرمودند خب انشالله خدای سبحان ایام رو قدردان باشیم و توجهاتمون به حضرت روزافزون باشه و جذبه های فاطمی صلوات الله علیها شامل هممون بیش از پیش بشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در پناه خدا باشید خیر ببینید انشالله خدا حافظ شما باشه.